ساعت 16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز شنبه 25 مرداد سال 1399 خورشیدی برابر با 15 اوت سال 2020 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم پروانه وحیدی منش.
درود شنوندگان عزیز. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا میگوید شورای امنیت سازمان ملل با رد قطعنامه‌ای معقول برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران راه مهمترین دولت حامی تروریسم را برای خرید و فروش اسلحه هموار کرد. آقای پومپو پس از رد قطعنامه‌ای پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم‌های ایران در توییتی از این اقدام شورای امنیت انتقاد کرد. آقای پومپو گفته آمریکا نمی‌تواند اجازه دهد ایران به خرید و فروش اسلحه ادامه دهد. ایران با رد حمایت از تروریسم نسبت به عواقب تمدید تحریم‌ها علیه خود هشدار داده بود. تحریم تسلیحاتی ایران 27 مهر ماه پایان می‌یابد. در پی رد قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران از سوی شورای امنیت، دفتر نمایندگی بریتانیا در سازمان ملل اعلام کرد قطعنامه پیشنهادی به بهبود امنیت و ثبات در منطقه یاری نمی‌رساند. بریتانیا که به این قطعنامه رأی ممتنع داد، تأکید کرده نگرانی‌های خود از رفتارهای بی‌ثبات‌کننده ایران در منطقه خاورمیانه را بارها تکرار کرده است. نمایندگی روسیه در سازمان ملل نیز در بیانیه‌ای گفته قطعنامه 22-31 مدت تحریم‌ها را 5 سال در نظر گرفته بود و این مهلت قرار نبود تمدید شود. مجید تخت‌روانچی نماینده ایران در سازمان ملل نیز تصویب نشدن قطعنامه پیشنهادی آمریکا را نشانه انزوای کامل آمریکا توصیف کرده است. آقای تخت‌روانچی گفته تلاش‌های آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌ها غیرقانونی است. وزارت خارجه ایالات متحده با تأکید بر اینکه ایران مهمترین حامی تروریسم است گفته به اقدامات خود برای جلوگیری از خرید و فروش سلاح از سوی ایران ادامه خواهد داد. شماری از بازنشستگان تأمین اجتماعی شهرهای مختلف روز شنبه با برگزاری تجمع‌هایی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، یکی از این تجمع‌ها در مقابل سازمان تأمین اجتماعی در تهران برگزار شد. آنها نسبت به آنچه فرمول‌های ناعادلانه متناسب سازی که سابقه سخت و زیان آور را برایشان در نظر نگرفته است و همچنین به پایین بودن افزایش مستمری‌ها در سال جدید اعتراض کردند. این بازنشستگان با اعلام اینکه قادر به تامین هزینه‌های زندگی خود نیستند، خواستار دریافت خدمات درمانی رایگان شدند. به گزارش شبکه‌های اجتماعی، تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در چندین شهر از جمله ساری، اصفهان، کرج، اهواز، رشت، تبریز، مشهد، بجنورد و ایلام برگزار شد. سپاه پاسداران با صدور بیانیه توافق میان امارات متحده عربی و اسرائیل برای عادی‌سازی روابط را حماقت تاریخی و توافقی ننگین خواند. سپاه پاسداران در بخشی از این بیانیه گفت که عادی‌سازی روابط باعث می‌شود که امارات متحده عربی به توصیف این بیانیه تحت استعمار اسرائیل قرار گیرد و آینده‌ای خطرناک برای رهبران امارات متحده رقم بخورد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز توافق امارات متحده عربی با اسرائیل را خیانت دانست و امارات را تهدید کرد که اگر به گفته او پای اسرائیل را به منطقه باز کند به شکل دیگری برخورد می شود. حسن روحانی درباره این شکل دیگر برخورد توضیحی نداده است. واکنش خشمگینانه جمهوری اسلامی به توافق برقراری روابط کامل میان امارات متحده عربی و اسرائیل در حالی است که آمریکا، تعدادی از کشورهای عربی و اروپایی و همچنین سازمان ملل از این روابط استقبال کردند. و مصطفی میرسلیم نماینده مجلس میگوید پرداخت رشوه از سوی شهرداری دوران قالیباف به یک نماینده مجلس دهم قابل انکار نیست. به گفته او این نماینده همکنون بازداشت شده است. آقای میرسلیم روز شنبه در گفتگو با روزنامه ایران تاکید کرد که مدارک مرتبط با این موضوع را نیز به قوه قضاییه ارائه کرده است. شاهین.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم پروانه وحیدی منش. اما چکیده‌ای از اون چه در این مجله تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به رد قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران.
کمچه همچنان آمریکایی‌ها به رغم روایت متفاوتی که ایران و برخی از کشورهای دیگه دارن، برای خودش قائله که میتونه این پیشنهاد مکانیزم معاشره رو به جریان بیاندازه و سازمان ملل رو در برابر این تصمیم قرار بده.
مسئله شیوع بیماری کرونا در ایران رو پی میگیریم. باخت تیم بارسلونا در برابر بایرن مونیخ را بررسی میکنیم.
اگه این بازی 10 بار دیگه تکرار بشه، بایرن نمیتونه با این نتیجه بارسلونا رو شکست بده. شاید 9 بار پیروز بشه، یه بارم بازی مساوی بشه، بخاطر اینکه بایرن در سطح بسیار رویایی بازی میکنه الان.
و البته دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا رو هم خواهیم شنید. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر میشنوید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، اعضای شورای امنیت سازمان ملل شب گذشته در یک رأی گیری مجازی که از طریق ایمیل برگزار شد، با 2 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع، قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را رد کردند. آمریکا و جمهوری دومینیکن به این قطعنامه رأی مثبت، روسیه و چین رأی منفی و دیگر اعضای شورای امنیت رأی ممتنع دادند. ایران، آمریکا و بریتانیا از جمله کشورهایی بودند که تاکنون به این رأی‌گیری واکنش نشان دادند. جمشید زند، همکارمان که این موضوع را دنبال کرده، الان پشت خط تلفن همراه ماست. جمشید، چه نکات عمده‌ای در این زمینه وجود داره که بشه توضیحات بیشتری در موردشون داد؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. اگه بخوایم از ایران شروع بکنیم، امروز آقای حسن روحانی عدم تصویب قطعنامه پیشنهادی رو شکست سیاسی برای آمریکا خوند. ساعتی قبل از اون هم عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه گفته بود که دیپلماسی فعال ایران و استحکام حقوقی برجام یکی از دلایل بود که قطعنامه پیشنهادی آمریکا رد شد. و آقای مجید تخت‌روانچی سفیر ایران در سازمان ملل هم تصویب نشدن قطعنامه رو نشونه انزوای کامل آمریکا توصیف کرده. این اظهار نظرها رو که باش توجه بکنیم و مقامات دیگری که در سطوح پایین‌تر در ساعت‌های گذشته اظهار نظر کردند، نشون میده که مقامات جمهوری اسلامی همگی میخوان خودشون رو پیروز نشون بدن در این موضوع بسیار با اهمیت و بین المللی. اما از طرف دیگه رأی ممتنع 11 عضو شورای امنیت به ویژه کشورهای اروپایی هم مورد توجه رسانه ها و به ویژه مقامات آمریکایی قرار گرفته. دفتر نمایندگی بریتانیا بیانیه منتشر کرده که چرا رأی ممتنع داده و دلیلش رو گفته که مشخص بوده که قطعنامه نمیتونه حمایت شورای امنیت رو به دست بیاره و نمیتونه مبنایی باشه برای یک اجماع کلی. در نتیجه بریتانیا رأی ممتنع داده که در واکنش به این، رابرت اوبرایان مشاور امنیت ملی آمریکا به خبرگزاری فاکس گفت ساعتی پیش که واشنگتن از رأی ممتنع سه کشور اروپایی متاسفه، ولی این اقدام غیر منتظره نبود. و باید اشاره کرد که دفتر نمایندگی روسیه هم که یکی از 2 کشور که رأی منفی داده، گفته که قطعنامه 2231 مدت تحریم ها را 5 سال در نظر گرفته بود و این مهلت قرار هم نبود که تمدید بشه.
قدم بعدی از طرف آمریکا و دیگر شرکای برجام چی خواهد بود؟
مقامات ارشد آمریکایی هفته هاست میگن که در روزهای آینده موضوع استفاده از مکانیزم ماشه، گزینه‌ای که در توافق هسته‌ای و قطعنامه 2231 مطرح شده، رو مطرح خواهند کرد، چون عملا حدود 2 ماه مونده به پایان تحریم 5 ساله تسلیحاتی ایران. کلی کرافت نماینده آمریکا در سازمان ملل بعد از رأی‌گیری گفت که واشنگتن قصد داره در روزهای آینده تمامی تحریم‌های سازمان ملل رو برگردونه، ولی اشاره‌ای به چگونگی بازگرداندن این تحریم‌ها نکرد. استفاده از مکانیزم ماش از طرف آمریکا جنبه‌های حقوقی و عملیش ماه‌هاست که مورد بحث و مناقشه است. ایران، روسیه، چین و شماری از کشورهای دیگه میگن که واشنگتن از برجام عملا و قانونا خارج شده و نمیتونه از این مکانیزم استفاده بکنه، ولی آمریکا میگه که گرچه از برجام اومده بیرون، ولی به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت که به قطعنامه 2231 رأی داده، حق داره که از این مکانیزم استفاده بکنه. 2 روز پیش هم آقای برایان هوک مسئول امور ایران در وزارت خارجه گفت که سندی به اعضای شورای امنیت داده شده که در اون دلایل حقوقی امکان استفاده واشنگتن از مکانیزم معاش توضیح داده شده. گزینه دیگری هم که در اوایل سال جاری مطرح شد، ابتکار آلمان، بریتانیا و فرانسه سه کشور اروپایی عضو برجام بود که با صدور بیانیه رسمی فعال شدن سازوکار حل اختلاف در برجام را اعلام کردند و به گفته جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، این کمیته هنوز به کار خودش ادامه میده و تنها گزینه‌ای است که اروپایی ها اون رو قبول دارند. ابتکار دیگه هم دیروز از طرف ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه مطرح شد که اعضای گروه 5 به علاوه 1 رو دعوت کرد که برای حل اختلافات موجود در یک نشست مجازی شرکت بکنند. این پیشنهاد جدید آقای پوتین تا الان با چراغ سبز فرانسه روبرو شده.
اگه آمریکا موفق بشه همه تحریم ها رو برگردونه، اینا چه تحریم هایی خواهند بود؟
اجازه بدید اشاره بکنیم که شورای امنیت از سال 2006، یعنی 14 سال پیش به این سو که پرونده هسته‌ای ایران مطرح شد، 7 قطعنامه در مورد ایران تصویب کرده که 6 تا از اون قطعنامه‌ها تحریمی هستند، تحریم‌های بین‌المللی. با تصویب قطعنامه 2231 مربوط به توافق هسته‌ای هست، تمامی این قطعنامه‌ها و تحریم‌ها به حالت تعلیق در اومدن. این تحریم‌ها از برنامه هسته‌ای ایران و به ویژه غنی‌سازی اورانیوم و افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای شروع شد، بعدا موشک‌های بالستیک اضافه شد و تحریم‌های بعدی شامل صنایع و شرکت‌های کشتیرانی، هوانوردی، بیمه، سیستم مالی و بانکی ایران و بالاخره خرید و فروش اسلحه است.
ممنونم از همکارم که ما رو در جریان این خبرها قرار داد. اما تو همین زمینه مقام‌های آمریکایی از جمله مایک پومپو وزیر خارجه اون کشور پیش از این گفته بودند در صورت رد یا وتوی پیشنویس قطعنامه اونها به استفاده از مکانیسم ماشه پیشبینی شده در برجام روی میارن و تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران رو برمیگردونن. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا از امکان این اقدام آمریکا پرسیدم. حبیب حسینی فرد:
در کنار قطعنامه 4 پاراگرافی که دیشب رد شد، همراه با اون آمریکایی‌ها یک متن 6 صفحه‌ای هم داده بودند که توضیحاتی درش بود که به نوعی راجع به اینکه چرا آمریکا از برجام خارج شده، چرا ایران به رغم اینکه تو برجام اسمن هست ولی رسما نقضش میکنه، اشاره شده به مسئله عدم همکاری ایران با آژانس اتمی و اینکه و خصوص آمریکا به اعتبار اینی که در قطعنامه 2231 که برجام عملا رفته زیر اون تعریف شده، در اون اسم آمریکا هستش، نه صرفا به عنوان عضو شورای امنیت، به عنوان عضو دائم شورای امنیت، بلکه خودش اسمش به طور مشخص اومده به عنوان یکی از اعضای که در این مذاکرات اتمی شرکت داشته. از این جهتش همچنان این چیز حقوقی رو آمریکایی‌ها به رغم روایت متفاوتی که ایران و برخی از کشورهای دیگه دارن، برای خودش قائله که میتونه این پیشنهاد مکانیزم معاشه رو به جریان بیاندازه و سازمان ملل رو در برابر این تصمیم قرار بده که یا تحریم‌های تمام تحریم‌ها دوباره رأی بدن یا اینی که برگردن به برخی از همین پیشنهاداتی که در رابطه با تحریم تسلیحات ایران مطرح کرده. از این جهتش به نظر میاد که یک دعوای حقوقی نسبتاً گسترده ای ما رو در پیش داره.
مجید تخت‌روانچی سفیر ایران در سازمان ملل در حساب کاربری خودش در توییتر تسلیب نشدن این قطعنامه رو نشانه انزوای کامل آمریکا توصیف کرده و گفته که ایالات متحده به قول ایشون باید از این شکست درس بگیره. فکر میکنید این نوع برداشت ایران از تسلیب نشدن قطعنامه واقع بینانه است؟
اگر به طور مجرد این قطعنامه رو در نظر بگیریم، حرف نادرستی نیست. برصورت بی سابقه است در تاریخ سازمان ملل که آمریکا با یک همچین وضعیتی روبرو بشه. ولی آمریکایی‌ها با توجه به روندهایی که در این هفته اخیر پیش رفت، تقریبا خودشون هم میدونستن که این رأی نمیاره و بیشتر شاید زمین سازی میکردن برای همین که این مکانیزم معاشره را بیاندازند. از این جهتش باید ایران اینو در نظر بگیره که اون موقع با مسئله مکانیزم معاشره و جریان افتادن تحریم های بین المللی چه خواهد کرد در نظر بگیریم که وضعیت اینقدر از نظر فرض کنید کشوری مثل روسیه که با ایران نزدیکی‌های بیشتری داره خطیر شده که در باز تاریخ دیپلماسی روسیه هم بی سابقه بوده که رئیس جمهور بیاد بیانیه بده به وزیر خارجش بره از تلویزیون بخونه که وضعیت خیلی خطیره و رهبران پنج و علاوه یک باید بیان بشینن و یه تصمیمی رو در یک کنفرانس جمعی بگیرن نظرن اوضاع خطیرتر بشه. برای آقای پوتین هم صرف رد این قطعنامه حل مسئله نیست و احتمالاً مناقشات و جدل‌های تازه شکل خواهد گرفت. اینی که خب ظرف روزهای آینده چه توافقی حاصل بشه با توجه به فشارهای آمریکا، آیا اروپایی‌ها یه مقداری از این 6 ماه و 1 سالی که حاضر بودن با تمدید تحریم تسلیحاتی آمریکا موافقت بکنن فراتر خواهند رفت و یه مقدار زمان رو اصلاح بیشتر خواهند کرد، آیا پیشنهاد پوتین مورد موافقت قرار خواهد گرفت، آیا ترامپ اصلا در این تصمیمات بعضن خیر متوقعش شاید استقبال کنه از پیشنهاد پوتین، یا اینکه واقعا میتونه به طرف مکانیزم معاشه بره، مناقشه حقوقی بسیار بزرگی در تاریخ سازمان ملل شکل بگیره و از اون بر کنفرانس یا جلسه‌ای برای این بررسی مکانیزم معاشه پیش نیاد. آمریکایی هم بگن خب ما عملا یعنی که تحریم‌ها تمام باید برگرده، ولی چون جلسه‌ای برگزار نشده اون موقع کشورهای دیگه‌ای مثل روسیه، چین، اروپایی‌ها بگن که ما پایبند نیستیم به اینکه تحریم‌ها رو برگردونیم. به هر صورت مجموعاً وضعیت بسیار پیچیده و دشواری رو ما ظرف هفته‌های آینده پیش روی خود خواهیم داشت. از این جهتش ایران نباید مطمئن باشه که این شکست این قطعنامه همه چی تموم شده و به نفع ایران پیش رفته، هر چند که انتخابات نوامبر هم پیش بیاد و اونجا هم دست به دست بشه خود در آمریکا شاید وضعیت برای ایران دشوارتر بشه، به اعتبار اینی که آقای بایدن تیم و اون خب با کشورهای بین المللی و سطح بین المللی همکاری‌های بیشتری دارن که به نوعی در یک مقیاس بین المللی و در یک اقدامات چند جانبه ایران رو زیر فشار بذارن و اونها هم دیگه قرار نیست حتما به وضعیت برجام در 2015 برگردن و احتمالاً یک فشارهای جدید رو متوجه ایران خواهند کرد.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
اعلام نکنید. خشم این مردم رو بیشتر از این نکنید. اعدام نکنید. اینا خانواده دارن. خانواده هاشون یادشون نمیره. درسته مردم بخشنده هستن. ولی یادشون نمیره. شما عزیزانشون رو کشتید. اعدام نکنید. کینه و ادامت این مردم رو اینطور به وجد نیارید. اعدام نکنید. اعدام نکنید.
آقای رئیسی فرمودن که من دست خط از امام دارم که آستان قدس رضوی از دادن مالیات معافه. من میخوام بگم آقای رئیسی ما هم صداشو داریم و هم تصویرشو که گفتن آب، برق، گاز مجانیه، پس بنابراین ما هم نباید بدیم دیگه، درسته یا نه؟
وزیر نفت گفته که ما همیشه موافق خصوصی سازی پالایشگاه ها بودیم، کارخونه یا به هر حال جایی رو که خصوصی کردن آیا آماری دارن نشون بدن که واقعا به نفع کارگر بوده، سود داشته، به نفع جامعه بوده؟
بیماری کرونا همچنان در ایران یک موضوع اصلی به شمار میره و هر روز تعداد زیادی بر اثر این بیماری راهی بیمارستان میشن یا جون خودشون را از دست میدهن. همراه هستیم با سپیده بهکام همکارمون در یک تماس تلفنی. سپیده، آخرین خبرها در ارتباط با ویروس کرونا در ایران چی هست؟
درود به تو شاهین و همراهان رادیو فردا. من خیلی مختصر بگم که در 24 ساعت گذشته، یعنی مروری بکنیم، 161 نفر دیگر به مجموع جانباختگان ویروس کرونا در ایران اضافه شد. در مجموع 19492 نفر جانباختگان شدند و همینطور 2245 مورد جدید بیماری هم شناسایی شد و در مجموع شمار بیماران مبتلا به کووید 19 به 341070 نفر رسید. من چند مورد در شهرستان‌ها رو اشاره بکنم که اوضاع زیاد جالب نیست. در گیلان که از جمله مراکزی هستش که قرمز شناخته شده، معاون علوم پزشکی گفته که شهرستان‌های آستارا، تالش، رشت، لاهیجان، لنگرود و رودسر در وضعیت قرمز هستند. 20% از بیماران مبتلا به کرونا بستری شدن در مراکز درمانی. در بوشهر رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفته که با بستری شدن 155 نفر دیگر در بیمارستان شهدای خلیج فارس که بیمارستان مبتلایان به کرونا هست، در واقع در این استان ظرفیت بیمارستان تکمیل شده. در یاسوج هم سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گفته که در حال حاضر 180 بیمار قطعی و مشکوک کرونا در بیمارستان ها بستری شدن و آمار جانباختگان ها افزایش پیدا کرده، در کل استان به 70 نفر رسیده شاهین.
و امروز حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا صحبت کرد. چه نکاتی در رابطه با کرونا در صحبت‌های رئیس جمهوری ایران مطرح شد؟
شاهین، آقای روحانی از جمله گفت که مردم باید سبک زندگیشون را عوض بکنن، همونطور گفت که پروتکل ها باید در مراسم تغییر بکنه. در صحبت هاش گفت که آمار ابتلا به کرونا در بسیاری از استان ها روند نزولی رو آغاز کرده، به استان های خوزستان، کردستان و آذربایجان غربی اشاره کرد. او در صحبت های امروزش به دو موضوع پرحاشیه هفته های اخیر، یعنی برگزاری کنکور سراسری و مراسم ماه محرم هم پرداخت. الان خب میدونیم که بحث بر سر برگزاری یا عدم برگزاری عزاداری های محرم هست. بین مقامات جمهوری اسلامی اختلاف نظر وجود داره. مثلا سعید نمکی وزیر بهداشت تاکید کرده که باید برگزار بشه، حتی هفته پیش در واقع روزه خوند و گفت که نباید بذاریم که این مراسم برگزار نشه. اما معاون برنامه ریزی ستاد مقابله با کرونا در این حال میگه که نباید مردم در تجمعات شرکت بکنن. خود آقای روحانی یکی دیگر از کسانی هست که در حالی که اعلام میکنه که برگزاری اجتماعات تا اطلاع ثانوی ممنوعه، اما میگه که مراسم محرم باید برگزار بشه سوگوارانه و اگه برگزار نشه مردم مغموم میشن. اما امروز در صحبتهاش به در واقع مجازاتهایی اشاره کرد که در نظر گرفته شده برای از جمله برای برگزاری همین مراسم، که اگر موافقی صحبتاشو بشنویم.
برخی از مجازات ها رو امروز بحث کردیم، تدوین کردیم، تصویب کردیم، از امروز ابلاغ میشه و اجرا خواهد شد، هم در بخش ادارات ما، هم در بخش اصناف ما، هم در بخش مربوط به اونجاهایی که اجتماعات سربسته وجود داره برای فعالیت های مختلف دینی یا غیره.
بله، حسن روحانی بود که در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا صحبت کرده بود. البته در مورد کرونا سوال‌های زیادی هست. الان مسئله کنکور هست که اخبار و اظهار نظرهای جدیدی داریم، ولی فرصت برنامه ما اجازه نمیده که به این بپردازیم. اما اگر سپیده بتونی خیلی کوتاه بهش بپردازیم ممنون میشم.
شاهین، آقای روحانی هم امروز در این مراسم در این جلسه صحبت کرد در مورد کرونا، در مورد کنکور، و گفت که مردم سوار اتوبوس و مترو میشن سفر میرن، اما میگن که کنکور برگزار نشه، در حالی که ما نمیتونیم این کارو بکنیم، هی ابهام ایجاد بشه که یه روز بگیم برگزار میشه برگزار نشه. این صحبت آقای روحانی بود. اما بر اساس دستورالعمل جدید بهداشتی گفته شده امروز که برای جلوگیری از تراکم جمعیتی داوطلبان کنکور در 4 روز به جای 2 روز برگزار میشه. فاصله صندلی ها 180 سانتی متر میشه. دانشجوها در واقع داوطلب ها ماسک میزنن و عوامل اجرایی هم از افرادی استفاده شده که در صحت و سلامتی کامل هستن و تا 50% هم تعدادشون افزایش پیدا میکنه.
بله، ممنونم از همکارم سپیده بهکام. اما تیم فوتبال بایرن مونیخ با پیروزی خیره کننده و ناباورانه 8-2 مقابل بارسلونا راهی مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا شد. این در حالی است که هر 4 تیم قدرتمند و بلند آوازه اسپانیایی در این دوره از بازی ها ناکام ماندند، در حالی که لایپزیگ و بایرن مونیخ از آلمان به نیمه نهایی رسیدند. در گفتگویی که ساعتی پیش با پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی ساکن اتریش داشتم، ابتدا از دلیل این نتایج شگفت انگیز پرسیدم. پیام یونسی پور:
به نظر شخص من که حالا نه هوادار بایرن مونیخ هستم و نه بارسلونا، هیچ کدوم از تیم‌های محبوبم نیستم و فقط برای زیبایی این بازی تماشا می‌کردم مسابقه را، اگه این بازی 10 بار دیگه تکرار بشه بایرن نمیتونه با این نتیجه بارسلونا رو شکست بده. شاید 9 بار پیروز بشه، یه بارم بازی مساوی بشه، بخاطر اینکه بایرن در سطح بسیار رویایی بازی می‌کنه. الان ماهاست که در یک وضعیت بسیار ایده‌آل فنی و فیزیکی و تکنیکی و تاکتیکی هستن. اما خب این چیزی که شما فهمیدین همینه، یه نتیجه عجیب و غریب. یعنی وقتی دیروز بازی داشت شروع میشد، این مسابقه یه پکیج کامل از همه اتفاقات بود. یعنی وقتی که مسابقه داشت شروع میشد، من به دو انتهای زمین نگاه کردم، جایی که ترشتگن حضور داشت دروازه‌بان بارسلونا و اون طرف زمین مانوئل نویر دروازه‌بان بایرن مونیخ. اقرارم اینه که بگیم هر دو بهترین دروازه‌بان‌های کنونی فوتبال جهان هستند، که اون هر دو آلمانی هستند و سرمربی تیم ملی آلمان آقای یوآخیم لو مجبور یکی رو انتخاب بکنه و کار اینها حتی چند وقت پیش به خاطر اینکه یکیشون باید نیمکت نشین باشه به فحاشی حتی رسیدش در فضای عمومی. این بازی از همه لحاظ یه بازی ویژه بود، یه بازی فوق‌العاده بود، هم برای سرمربی بارسلونا که حتی میدونست اگر تیمش نایب قهرمان اروپا هم بشه اخراج خواهد شد، و از اون طرف برای بایرنیا که میدونستن اگر همینجا هست بشن هم هیچ اتفاقی براشون نمیفته، چون یه فصل رویایی رو با کادر فنیشون پشت سر گذاشتن. اما در نهایت روند مسابقه به جایی میره که ما میبینیم زمانی که یه شکاف بسیار عمیق وجود داره بین کادر فنی تیم و ستاره های بزرگی مثل لیونل مسی و اون باند بسیار قدرتمندی که برای خودش ساخته، گاهی وقتا تیم رو اینگونه به قول آیستین غرق میکنه. و این شکست بیش از اینکه محصول بازی درخشان بایرن مونیخ باشه، محصول همون اختلاف ها و باند های چندگانه ای که مثلا یه طرف آقای لیونل مسی و سوارز و دوستانش هستن، یه طرف دیگه گریزمان و بازیکنان مغزوب لیونل مسی هستن، و یه طرف کادر فنی که اصلا هیچ کسی رو همراه خودش نداشت و اصلا هیچ کسی هم قبولشون نداشت.
الان ما شاهد این هستیم که هر 4 تا تیم قدرتمند و بلند آوازی اسپانیایی ناکام موندن در بازی ها. رئال مادرید در مرحله 1/8 مقابل منچستر سیتی باز موند، والنسیا در مقابل آتلانتا و اتلتیکو مادرید هم که شکست خوردش در 1/4 مقابل لایپزیگ. الان هم که این نتیجه بارسلونا هست. فکر می‌کنین دلیل اینکه هر 4 تا تیم قدرتمند اسپانیایی در واقع متوقف شدن چی میتونه باشه؟
برای خودم همیشه اینو یه تفسیر خاصی دارم واسش. تیم‌های انگلستان، انگلستانی لیگ برتر جزیره، همیشه حضور بسیار موفقی در لیگ قهرمانان اروپا دارن. از اون طرف گهگداری هم خب یکی یا دو تیم اسپانیایی میان در مرحله 1/4 و نیمه نهایی رو میدرخشن یا قهرمان میشن، مثل رئال مادرید، مثل بارسلونا. سهم فوتبال آلمان هم هر از گاهی دورتموند و بایرن هست. اما وقتی داریم به سالهای آخر نگاه میکنیم، سهم انگلستان داره به شدت بالا میره و سهم اسپانیا داره پایین میاد. من فکر میکنم یه دلیل خیلی مهمش اینه که تیم‌های انگلستانی در یک سطح مشخص و نزدیک به هم دارن توی لیگ برتر جزیره بازی میکنن. فاصله زیادی بین لیورپول و تاتنهام، تاتنهام منچستر سیتی، منچستر سیتی و یونایتد، یونایتد با ساوثهمپتون، همینطور با برایتون وجود نداره. اما در اسپانیا شما میبینید یک تفاوت سطح وحشتناک هست بین اوساسونا و مثلا رئال مادرید یا مثلا مایورکا با بارسلونا. این تفاوت سطح همون چیزی بودش که آقای ویدال به تمسکر به بایرنی ها گفت و گفتش که فکر نکنیم که قراره که شما بیاین که بوندسلیگای آلمان بازی بکنین، شما قراره بهترین تیم اروپایی بازی بکنین. و دقیقاً همون بلا رو بایرنی ها سر بارسلونا و آقای ویدال آوردن و بهشون ثابت کردن که نه، شما دارین توی یه سطحی بازی میکنین که فکر میکنین سطح کهکشانی هست، در حالی که لیگ اسپانیا کیفیت سابقه در مقایسه با بوندسلیگای آلمان یا حتی لیگ برتر انگلستان نداره.
گفتگویی بود با پیام یونسیپور.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
خب به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.